أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این مسئله بود، مدعا علیه اقرار کرده است با اون دینی که شخص مدعی ادعا می کند، ولیکن این مدعا علیه دعوای ابراء یا دعوای اقباض می کند به صاحب الحق. زیدی که از امر ادعا می کرد 100,000 تومان به من مقروض هستی، طلبکارم، بله، در مقابل جواب شنید که گفت بله، این 100,000 تومان را از من گرفته ای یا 100,000 تومان را به من بخشیده ای. اینجا محقق فرمود مدعی ابراء اول اقباض مدعی است، چون که قولش مخالف با اصل است. اصلی که معتبر این دل قاضی است، که قاضی شاک در واقع است، مقتضل استصحاب بقای دین است و این ادعا می کند که دین در عهده من باقی نیست. و اون شخصی که دای طلب می کرد او منکر می شود، چون که او منکری این است که من 100,000 تومان را نبخشیدم به تو و از تو اقباض نکردم. قولش موافق با اصل است، اصل بقاء الحق است، بقاء الدین است و عدم تحقق الابراء و الاقباض است. بدون جهت فرمود مدعا علیه اگر دعوای اقباض یا ابراء بکند این غلبت دعوا، مدعی المال منکر می شود و مدعی فراغ الذمه او مدعی می شود. خب در این صورت که قسم می خورد منکر، خب قسم می خورد بر این که، قسم به خداوند بر این که، بله، یا قسم می خورد بر بقاء الحق، قسم می خورد 100,000 تومان در ذمه تو الى یومنا هذا باقی است، یا قسم می‌خورد بر اینکه من ابرایی یا اقباضی نکردم. هر دو جایز است. علامات قدم کلام اینجا بود که می‌گفتیم اگر مدعی اقباض یا ابرا خواست دعوا را ایقاف کند، دعوا را نگه بدارد به حیث که دیگر صاحب الحق یعنی صاحب 100,000 تومان که دعوا می کند نتواند این مال را از او بگیرد، گفتیم یه راهی دارد و اون راه بنابر مسلک مشهور بلکه مجمعون علیه بین الاصحاب است که اصحاب می گویند دعوا مطالبه حلف از منکر حق مدعی است. اگر اون شخصی که منکر است تبرعا قسم بخورد یا بدون فرض بفرمایید مطالبه اون شخص منکر قسم بخورد، ولو حاکم مطالبه کرده، ولو که منکر مطالبه حلف نکرده است، این قسمی را که منکر خورده است این اثری ندارد، قاضی با اون حلف نمیتواند قضاوت کند. اون وقتی به یمین منکر قاضی که حکم میتواند بکند که اون حلف را اون صاحب مدعی مطالبه بکند. رو علا حاضل اصل اون کسی که میگوید من این قرض تو را دادم یا تو مرا ابرا کرده ای، این شد مدعی. اون صاحب المال سابقی که میگوید من نگرفتم ابرا نکرده ام، او شد منکر. او باید قسم بخورد که من نگرفتم، توجه کردی، یا ابرا نکردم دیگر، یا مال بر ذمه تو باقی است که گفتیم این زور قسم میخورد. خب این مدعی ابرا میگه نمیخوام قسم بخوری، بذار دعوا همین زور بماند. خب وقتی که دعوا این زور بماند نمیخوام قسم بخوری، این شخص که میگوید 100,000 تومان طلب فعلی دارم بده، این چکار کنه؟ خب این راهی ندارد این مالش را بگیره. قاضی هم که نمیتواند حکم بکند، چون که بینه ندارد. مدعی باید منکر قسم بخورد، منکر ابرا قسم بخورد که ابرا نکردم یا قبض نکردم. اون یمین هم که حق مدعی است، مدعی میگه من نمیخوام، بذار این دعوا تا یوم قیامه این زور بماند. این حرف این بود که این را چه زور میشود حل کرد؟ عرض میکنم، درست توجه بفرمایید، این مسئله ارادت مدعی اقباض و ابرا میخواهد ایقاف دعوا بکند، این بنابر مسلک مشهور راهی ندارد. بنابر مسلک مشهور میتواند مدعی ابرا و اقباض ایقاف دعوا کند الی یوم القیامه. چرا؟ چون که مشهور کما ذکرنا گفتند فی کل موردین طلب حلف از منکر حق مدعی است، تا مادامی که مدعی قسم را نخواهد اون منکر ولی قسمش اثری ندارد، ولو حاکم شرم بگوید قسم بخور اثری ندارد. این ظاهر اصحاب این است، دعوای اجماع بر این قول هم کردند، گفتند که جماعتی دعوای اجماع کردند که حلف منکر حق المدعی است، یطالبه و مدعی اون حق خودش، و به روایاتی هم تمسک کردند که صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف می فرماید عمده این روایات است، از اون روایات استفاده می شود که حلف از منکر باید به مطالبه مدعی بوده باشد. از این روایات عمدهش سه تاست که می خوانیم. یکی موثقه عبدالله ابن ابی یعفور است، موثقه عبدالله ابن ابی یعفور است در جلد 18 صفحه 179 باب نهم، روایت اولی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم از پدرش که صاحب تفسیر است، عن ابن فضال، بله روایت به واسطه این ابن فضال موثقه می شود، عن علی ابن عقبه عن موسی ابن عکیل نمیری، بله نمیری، موسی ابن عکیل نمیری، بله صیغه است، بله توصیق خاصی دارد، علی ابن عقبه هم همین زور است، هر دو سگه هستند، فقط روایت موثقه می شود به واسطه این ابن فضال که فتحی هستند، معتبر است سند روایت. ابن عبی یعفور عبدالله ابن عبی یعفور است که از عزیله است، ان عبی عبدالله علیه السلام قال ازا رضی صاحب الحق بیمین المنکر الحقه، وقتی که صاحب الحق راضی شد به قسم منکر حقش، فاستحلفه، از منکر حقش طلب حلف کرد، طلب مال اون صاحب مدعی است، فاستحلفه، از اون بله منکر طلب حلف کرد، فحلفه او قسم خورد ان لا حق له قبله، ذهبت الیمین به حق المدعی، یمین حق مدعی را بر می دارد. این روایت ظاهر بر این است که مدعی حقش است که مطالبه بکند یمین نافذ که پشت سرش قضا میاد، اون یمین است که به مطالبه مدعی باشد. روایت دیگر روایت خضر نخعی است، این هم در باب دهم است، همان صفحه 179، محمد ابن یعقوب، باز روایت اولی در باب ده است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، کلینی قدس الله سره دو سند دارد، و ام محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، این پدر علی ابن ابراهیم و فضل ابن شازان هر دو نقل کردن به این دو سند، ان ابراهیم ابن عبدالحمید که از ثقات و از عدول است، ان خضر نخعی، فقط که تعبیر به روایت کردیم به واسطه خضر نخعی است که خضر نخعی توصیف خاص عام ندارد. اونجا دارد ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون علی الرجل المال فیجحده، اون کسی که مدیون است این کار میکند. قال این استحلفه، اگر استحلاف کرد یعنی طلب حلف کرد، که مدعی باید طلب حلف بکند، اگر استحلاف کرد اون هم قسم خورد، فلیس له ان یاخذ شیئا، یعنی قضا اون حلف نافذ می شود. صحیحه محمد بن مسلم که روایت سومی دارد بر این که شاید امده هم این باشد که الان عرض می کنم، با صفحه 176 باب هفتون روایت اولی، محمد ابن یعقوب عن ابی الاشعری ام محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار از ثقات و از عدول است، ان صفوان عن العلاء ام محمد ابن مسلم، سند همش از الله است، ان احد ما علیه السلام فی الرجل یدعی ولا بینه له، مردی دعوا میکند بینه هم ندارد، مثل ما نحنفی دعوای اکباز میکند، دعوای ابرا میکند بینه هم ندارد. قال یستحلفه، این طلب حلف بکند، یعنی یستحلفه مرجع ضمیر به مناسبت معلوم است، یعنی از خصم خودش طلب حلف بکند. پس معلوم میشود اون کسی که حلف از او متوجه به او می شود، اون حلفش حق مدعی است، مادامی که مدعی طلب حلف نکرده است حلف او بله اثری ندارد. ظاهر یستحلف برمی گردد، فاعل یستحلف اون مرد است، اون مردی که ادعا می کند او یستحلف، نه حاکم، او طلب حلف می کند از اون خصم. پس این روایات دلالت می کنند بر اینکه طلب حلف حق مدعی است. مدعی وقتی که گفت بله من نمی خواهم، بله اون وقت دعوای گاف می شود. ولیکن مع ذلك در ما نحن فیه ما دعوا می کنیم، یعنی ملتزم می شویم به این معنا، در وقتی که این مدعی ابرا یا اقباز کرد و بیینه نداشت و اون طرف که طلبکار سابقی بود انکار کرد اقباز را و ابرا را انکار کرد، حاکم شهر خودش متصدی طلب الحلف می شود از اون شخص بله صاحب مال سابقی، می گوید قسم بخور به بقاء الحق یا قسم بخور به عدم الابرا، اون وقت مال را از اون شخصی که مدعی ابراست و مقر به دین است می گیرد. ما ملتزم به این معنا می شویم، درست توجه کنید چرا ملتزم می شویم. عرض می کنیم اگر این روایات ما نداشتیم، این روایات خاصه را که امدهش هم همین سه تا روایتی است که عرض کردم، اگر این روایات را نداشتیم قاعده اولیه این بود حاکم است که طلب می کند بینه را از مدعی و یمین را از منکر، چون که قضا در اون واقعی که پیش قاضی برده شده است، قضای در اون واقعه بر قاضی واجب است، که رسول الله هم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، روایاتی که میگوید البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر یا علی المدعی علیه، اون روایات میگوید قاضی که قضاش با بینه باید باشد، بینه را از مدعی مطالبه میکند، قاضی وظیفه قاضی است، و یمین را هم از منکر مطالبه میکند. چه جوری که سماع بینه مدعی و مطالبه بینه از مدعی موقوف بریز المنکر نیست، منکر راضی باشد یا نباشد، کسی دعوای مسموعی داشت پیش قاضی، قاضی میگه بینه داری بیاور، منکر چه راضی بشود، من راضی نیستم او ببره بینه بیاورد، خب راضی نباشه به او مربوط نیست. چه جور مقتضای قاعده اولیه این بود که طلب قاضی بینه را از مدعی بر عهده قاضی است، رفت و رضای منکر که مدعا علیه است دخلی ندارد، رضا و عدم رضاش در طرف یمین هم همین جور است، قاضی از اون کسی که منکر در واقع است حقش است، علل قاضی است که مطالبه یمین بکند، مدعی راضی بشود یا نشود تا فیصله بدهد، قاضی منصوب است لفصل الخصومه، این استیفاء حقوق الناس بعضهم عن بعض و فصل الخصومه و النزاع فیما بینهم. خب قاعده اولیه مقتضاش این است، ما میگوییم به هر مقدار که این روایات دلالت کرد که باید طلب یمین به مطالبه مدعی باشد رفعیت میکنیم از اطلاق علی بینت علی مدعی ولی یمین و علی من انکر، اینما عقضی بینکم بالبینات ولی ایمان، چه مقتضی معنا بود که طلب بینه حکم وظیفه حاکم است و طلب الیمین از منکر وظیفه حاکم است، هر مقداری که این روایات دلالت کرد رفعیت میکنیم از اون قاعده اولیه و در ما بقی اخذ به تلک القاعده میکنیم. درست توجه کنید، عرض میکنم این روایات مواردش جایی است که مدعی ثبوت الحق بشود و منکر ثبوت الحق بشود، این حقی را ادعا می کند و او همان ثبوت آن حق را انکار می کند، مورد روایات اینجاست. و اما جایی که شخصی مدعی ثبوت الحق کرد، حقی که ثابت است مدعی ثبوت الحق کرد و آن دیگری مدعی بقاء الحق بود که منکر اسقاط و ابراز که میگوید اسقاط ابراز نکرده، روایات منجا ناظر نیست و آنجا که محل کلام هم از این مورد است تحت قاعده باقی است. و ما هم به این دعوای اجماعی که در کلمات اصحاب شده است به این دعوای اجماع مغرور نمی شویم، چون که در مسئله مدرک هست، روایات هست و اصحاب که گفتند یمین حق مدعی است باید او مطالبه بکند، مدرکش این روایات هست، ما هم نگاه میکنیم به این روایات، میگیم از این روایات بیشتر از موارد دعوا ثبوت الحق که در این موارد یمین منکر حق مدعی است بیشتر از این استفاده نمیشود. و اما موارد سکوت الحق این روایات با اون موارد ناظر نیست. درست توجه کنید، در ام وثقه عبدالله ابن یعفور این بود که ازا رضی صاحب الحق به یمین المنکر الحق، اون وقتی که صاحب الحق او راضی بشود با اون کسی که منکر حقش است، در ما نحنفی اون کسی که منکر ابرا و اقباز است منکر حق نیست، در حقیقت حق را برای خودش طلب می کند، میگه من فعلا طلبکارم چون که نه ابرا کردم نه اسقاط. ازا رضی صاحب الحق به یمین المنکر الحقه، موضوع در جاییست که صاحب الحقی که هست مدعی صاحب الحق بشود، منکر اون حق بوده باشد، بگوید تو حق نداری، همان حدوث حق و سکوت الحق است. روایت دومی هم همین جور است، منکر صاحب الحق است، نه اینکه مدعی صاحب الحق. منکر صاحب الحق است دیگر. عرض میکنم در روایت فرض کرده است که مدعی باید صاحب الحق بشود. او حق نمیخواد، او میگه من از تو چیزی نمیخوام، برو پی کارت. اون کسی که مدعی ابراهیم اقباز است میگه خدا پدر و مادرت را بیامرزد، من رفتم، چیز از او نمیخواد. اوست که منکر کس منکر، اون کسی که منکر من هم همین را میگم که در ماننوی منکر در حقیقت حق میخواهد. این روایت موردی است که مدعی صاحب الحق بوده باشد و در ما نحنفی مدعی صاحب الحق نیست، مدعی حق غیر را میگه ساقط است. حقی که دیگری به من داشت اون حق ساقط شده است از من. مدعی سقوط الحق است نه مدعی ثبوت الحق. روایت خزعی هم همین زود است، درست توجه کنید. اون روایت خزعی پر واضح است. فی الرجل یکون له علی الرجل المال، مردی بر له او بر ذمه دیگری مال می شود. یکون له علی الرجل المال فیجحده، اون کسی که علیه المال است انکار می کند، می گه من مقروض نیستم. قال این استهلفه، اون کسی که لهو علی الرجل المال است این اجر مطالبه ی حلف کرد. یعنی اون کسی که مدعی است در ما نحنفی که میگه من مال دارم، طلب دارم از 100,000 تومان، او میگه نه اصلا من به تو مشغول زمن نیستم، این کار میکنند. این کسی که مدعی مال است این اجر طلب حلف کرد. در ما نحنفی مسئله این زور نیست. در مسئله اون کسی که علیه المال علیه المال بود قطعا او طلب حلف می کند. اون کسی که علیه المال بود او طلب حلف می کند. در روایت دارد که من له المال طلب کند. فرق است ما بین مواردی که من له المال طلب کند حلف را، اونجا بله حلف بدون مطالبه من له المال نمی شود. و فرق است ما بین جاهایی که من علیه المال باید مطالبه ی حلف کند، چون مثل ما نحنفی من علیه المال باید از اون طلب حلف به ابرا عدم ابرا و اسکات بکند. روایت این زاره نمیگیرد که من علیه المال هم اگر مدعی شد او هم طلبش معتبر است. روایت به این معنا دلالت ندارد. امده چی گفتم این صحیحه محمد ابن مسلم مثلا وچهش معلوم میشود. فی الرجلی یدعی ولا بینه تله، مردی ادعا می کند بینه ای ندارد. قال یستحلف، این مرد مدعی از اون صاحبش طلب حلف می کند. اینجا دیگر صحبت این نیست که مدعی چجور بوده باشد، مدعی ثبوت الحق باشد یا مدعی سقوط الحق بوده باشد. بدون جهت گفتم که این عمده است، ولیکن زیل این روایت باز قرین است که فرض روایت در فرض دعوای ثبوت الحق است. بران که فی الرجل یدعی ولا بینه تله، قال یستحلف فإن رد الیمین علی صاحب الحق، یعنی از اون کسی که طلب حلف کرد اگر او حلفش را به صاحب الحق رد کرد و همون مدعی که منکر میتواند یمین را به مدعی رد کند. پس در ما نحنفی فرض شده است که مدعی صاحب الحق است. این روایت اونجا را میگیرد، اونجا فلم یحلف فلا حق له. و اما در مواردی که مدعی من علیه الحق باشد، من له الحق نباشد، این روایت اینجا را نمیگیرد. در عرض کردم اجماع تعبدی هم در مسئله نیست، توجه کردی؟ بله، احتمال میدهیم که اصحاب همون فتواشون همین از این روایات فهمیدن، بله، و ما هم عرض کردیم که از این روایات بیشتر از این معنا استفاده نمی شود. مقتضای قاعده اولیه این است که حاکم حق مطالبه یمن را دارد. و در مانند وی میگوید تویی که میگی ابرا نکردم یا بله قبض نکردم قسم بخور. خب در این خود حاکم شهر حق مطالبه را دارد، منتهی این جهتش هست ها، در صورتی که مدعی مطالبه ایقاف دعوا تا زمان معینی نکند، که سابقا عرض کردی که مدعی اگر مطالبه کرد که دعوا را امروز نگهدار حکم نکن تا من برم بیانه دارم بر ابرا و اقبازی نورا بیاورم، ولی احتیاطا بله حاکم شرعی که هست چون که غزال جهت استیفاء الحقوق است متعیم می شود، اگر متعیم هم نباشد احوت بر قاضی می شود که این تأخیر را بیندازد. کلام ما ایقاف دعواست مطلقا، یا به نحوی است که این شخص صاحب الحق اگر در واقع حقش داشته باشد نتواند دیگر به حقش برسد، چون که میگه من طلب یمین نمی کنم، بذارم این زور تا یوم قیامه بماند، تا چند سال این زور بماند. توجه کردید این جاهاست که گفتید این را نمیتواند، و میتواند حاکم شهر قسم بدهد که حقم باقیست ابرا و اسکات. من خیلی گشتم، یعنی خیلی گشتم که خیلی نه، اون مقداری که من فحص میکنم در مسائل اون مقدار گشتم، بلکه بیشتر از اون، ببینم کسی قائلی پیدا میکنیم که با این حرف ما موافقت داشته باشد یا نه، که موجب اطمینان قلب بشود. من پیدا نکردم، ندیدم، یعنی نرسیدم، شایدم بوده باشد. شما مراجعه بفرمایید، والا اصل الحکم به حسب مدارک فقهی این است که عرض کرد البینه للمد البینه علل مدعی ولی یمین و علامن انکر این نما اقضی ولی قضا هم قضا فعل قاضی است دیگه. اخ موقوف است به طلب قضا بر این واجب است. بله خب اگر مرافع کردن قاضی از چه مطالبه بیانه میکنه؟ ما نگفتیم که ممکن است نیارد، میگم برای این که آیا رضای منکر در آوردن مدعی بیانه را معتبر است؟ او نه. الان میگیم که یمین هم همین زور است، یمین هم که یمین که قاضی بو حکم میکند، او قسم خورد حکم میکند. توجه کردید رضای مدعی بر این که قسم بخور یا نه اعتباری ندارد، چون که اینا را قاضی باید تحصیل کند، بیانه را باید قاضی، مدرک قضای قاضی است. قاضی که حکم میکند باید مدرک تحصیل کند، تحصیل مدرک به طلب بیان از مدعی است، طلب یمین از منکر است. یکی به اون دیگری راضی بشود یا نشود ربطی ندارد. بدون جهت استحلاف یعنی طلب بکنه، طلب او اعتبار ندارد، یعنی قاضی خودش میتواند طلب یمین بکند. عرض میکنم خواست و نخواست اومد، مثل این است که او صبر کنید، او خواست و نخواست، او مثل خواست و نخواست ممکن است نسبت به طلب به بیانه مدعی. چه جوری که او من خودم که نقل کردم فتوای علما را، عرض می کنم که ما به حسب مدارک خواست و نخواست و حلف منکر نسبت به مدعی مثل خواست و نخواست منکر است نسبت به بیانه مدعی. خب سمن و تقاطمان بلی ناکری روایات هستی، و اما اون مقداری که سیدنا. و اما مقداری که روایات دلالتی ندارد اخذ به قاعده اولیه میکنیم. این قاعده اولیه را خود صاحب جواهر داره. بله دیگه، مقتضای وجوب القضاء علی القاضی. صبر کنید که باید قضا بالجور نشود، قضا به مدرک بشود، که مدرکش هم البینت و الیمین است. بینه هم علی المدعیس و الیمین علی من انکر. وقتی که قضا بر او واجب شد، قاضی ها قضاوت بکند، باید طلب بینه بکند از مدعی، چون قضا باید به بینه بشه، از منکر هم باید طلب حلف بکند. خب درست توجه کنید. یه حرف دیگر یادم آمد، این را هم بگم تتمیما لحاظ المطلب. مطلب نکته ظریفی است. بعضی ها ادعا کرده اند که اصل طلب الحلف از منکر حق مدعی است. این روایت نمی خواهد، این علی القاعده است. این طلب الحلف از منکر که حق مدعی است، این علی القاعده است. چرا؟ چون که مدعی صاحب الحق است، حقش رو نمیخواد، میگه حقم را مطالبه نمیکنه. خب زوره، شما به من 100,000 تومان مقروض هستید، میگم نه الان مطالبه نمیکنه. قاضی میتواند چیکار بکنه؟ اصل در صورتی که او بله مطالبه حلف نکرد، توجه کردید مطالبه حلف نکرد، ما دلیل نداریم که بر قاضی قضاوت واجب است. چون که از اون 100,000 تومانی که قطعا مقروض هستید، از او بالاتر که نمی شود، مطالبه نمی کنم. این عیب نداره. باز می گوییم ولیکن این در صورتی است که مدعی ثبوت الحق بشود. اونجایی که مدعی ثبوت الحق است، بله حق مال خودشه، می که نمی خواد، بذار باش، بذار بماند تا یوم القیامه. خب عیبی ندارد، میگه به حرف خوبی است. و اما در جاهایی که مدعی سکوت حق الغیر است، حقی که غیر سابقاً برای گردن این داشت، این دعوای سکوت او را میکنند. خب این حق دارد مطالبه یمین بکند از منکر، به نحوی که اون منکر سکوت، منکر اسقاط ابرا، قسمش منوط به مطالبه این بشود. این به چه میلان؟ ما اگر گفتیم بر این که طلب الحلف عن المنکر علل قاعده حق مدعی است، این مال مواردی است که مدعی ثبوت الحق بشود، نه مدعی سکوت الحق بشود. در موارد سکوت الحق امر عکس است. پس علی ذلک این مسئله پیش ما چند بله خلافی ندارد. احتمال میدم فقها هم گفته باشن، ولیکن من نرسیدم، شما تتبع بفرمایید. نگفته باشن هم اونی که تو ذهن ما هست همین. او به جهت قضا، به جهت استیفای حقوق است. استیفای حقوق وقتی که دید یه روز مهلت بدهد تا حق استیفا بشود، او رو اون حرف است. و الا برای تعطیل الحقوق نباشد. ما این تعطیل ایقاف تعطیل الحقوقی است. گذشتیم. بعد محقق قدس الله نفسه شریف در ذیل کلامش یه قاعده کلی را ذکر می‌فرماید. درست توجه کنید تا عبارت صاحب جوانم معلوم بشود. اون عبارتش هم باز یه چیزی دارد در مقام. ایشان صاحب جواهر قدس الله سره با کلام صاحب بله شرایع دوتا را به هم مخلوط بکنیم، ملخصش این است. ایشان می‌فرماید در هر موردی که در اون مورد دعوای مسموعی شد پیش قاضی، مدعی دعوای مسموعی داشت، به حیث که در اون مورد واجب شد بر اون شخصی که خصم است جواب از اون دعوا بگوید. آ گفتیم وقتی که مدعی دعوای مسموع را دارد و بینه ی هم بر دعواش نیست، حاکم شرع از خصم مطالبه ای جواب می کند. در هر دعوای مسموعی که اونجا بر خصم جواب متوجه می شود، استحقاق پیدا می کند بر این که مدعی جواب از او بشنود در اون مورد، در تمامی اون مورد، بله جوابم فرقی نمی کند، چیک جواب بگوید، یه وقت جوابش اقرار می شود، جواب خصم اقرار به حق می شود، یه وقت انکار حق می شود، یه وقت هم جوابش جواب لاعدلی می شود. سابقا گفتیم دیگر بدون صاحب جواب فرموده ولو بلا علم، که متعین است جواب بگوید، ولو بلا علم جواب بگوید، دعوا دعوای مسموعی است، مدعی بینه ندارد. در هر موردی که این زور است متعین می شود بر خصم جواب بگوید ولو بلا علم، در اون مورد به خصم یمین هم متوجه می شود، چون که مدعی بینه ندارد بر خصم یمین هم متوجه می شود که باید قسم بخورد، منتها قسم بخورد ولو علیهی، یعنی ولو علی نفی العلم، چون که در جایی که جواب به نفی العلم داد توجه کردید اونجا قسم میخورد، به چه چیز قسم میخورد؟ به نفی العلم، ولو علیهی یعنی ولو علیهی زن، یعنی ولو علی نفی العلم زن، بر نفی العلم قسم میخورد. خب از اینجا خارج میشود مواردی که مدعی بینه نداشته باشد، دعواش به دعوای مسموعه نیست، اون کجاست؟ مثل الحدود است، حدود الله اینجور است. کسی رفت پیش قاضی گفت که بله فلان شخص فرض بفرمایید با فرض کنید با عیال من نعوذ بالله فلان کار را کرده است، بینه هم ندارم من. قاضی میگه برو پی کارت، من میخوام اون قسم بخورد، اون شخص قسم بخورد به حضرت عباس به خداوند که من این کار را با کذای او نکردم. میگه قاضی میگه برو پی کارت. در جایی که در حدود الله مدعی که است دعوای حدی بکند بر احدی که بینه نداشته باشد، چونجا که جواب متوجه بر خصم نمی شود که جواب بگوید، بر مستحق که جواب نمی شود چون که بینه نداشته باشد، اصل دعواش بسمونی است. و در اینجا یمین هم به منکی متوجه نمی شود. بعد دیگر ایشان در ذیل دارد که بله اهم از این که دعوای فرض بفرمایید اتک بوده باشد، دعوای نسب بوده باشد، دعوای نکاح بوده باشد، اینها در عبارت شرایع است. صاحب جواهر هم ردیف می کند که دعوای طلاق بوده باشد، یا دعوای رجعت در طلاق بوده باشد، یا فیعه یعنی رضعی در چیز بوده باشد، ایلا بوده باشد. ایلا اون کسی که قسم میخورد بر این که ترش کند وطی زنش را، بله که باید رجوع کند از این حل و کفاره بدهد که در باب ایلا مذکور است، و غیر ذالک در این موارد. خب در این مواردی که محقق میفرماید منظم به کلام صاحب جواهر، در این مواردی که حلف متوجه بر خصم شد چون که دعوا مسموع بود و جواب بر خصم واجب بود، اگر یمین متوجه شد بر منکر الحق، منکر قسم بخورد، خوب حق را ساقط می کند، و اگر منکر قسم نخورد نکول کرد، یعنی امتناع از حلف کرد منکر، در این صورت حکم می شود به ثبوت الحق، یا بنابر مسلک صاحب شرایع که گفت دیگر به مجرد نکول منکر از حلف حکم می شود به ثبوت حق مدعی، یا او معرد الیمین علی المدعی که رد یمین به مدعی می شود، اون وقت مدعی اگر قسم خورد به ثبوت الحق حقش ساقط می شود، او هم اگر نکول کرد توجه کردید اون وقت حقش ساقط می شود، مدعی بعد از رد الیمین به او نکول کرد، بله در اون صورت بله حقش ساقط می شود. یمین متوجه می شود به چه چیز؟ یمین در موارد دعوای مسموعه که مدعی بینه ندارد متوجه می شود بر خصم، در موارد دعوای مسموعه مطلقا، حتی در این مثال هایی که گفتیم، در این حرف که این مثال ها را ذکر کرده صاحب شرایع، اشاره است به خلاف بعض العامه که بعض عامه گفتند اون وقتی در دعوای مسموعه، بله دعوا مسموعه می شود و یمین متوجه می شود بر خصم، که مدعی بینه ندارد ها. در جایی که مدعی بینه ندارد اون وقتی دعوا مسموع می شود و یمین متوجه می شود به خصم، دعوا دعوای مال بوده باشد، اموال بوده باشد، در دعوا اموال. اما مثل ایت، مثل نسب که من برادر فلانی هستم، یا فرض کنید فلان کس زن من است، یا فلان زن میگد فلان کس مرا عقد کرده است، نکاح کرده است، نمیاد به سراغم و امثال ذلک. یا مثلا فرض کنید من رجوع کردم از طلاق، اون دیگری میگه رجوع نکرده است، او میگه رجوع کردم در فی، او میگوید رجوع نکرده است. این مواردی که دعوا دعوای مال نیست، اینجاها متوجه نمیشود. صاحب جواهر یه دلیلی از آن منقل میکنند، این دلیلشون را متوجه باشید. صاحب جواهر میگه اینها عامه چی گفتند؟ گفتند بر این که تحلیف یعنی حلف که متوجه بر خصم میشود، این به جهت این است که این به واسطه ی حلف چون که عظمت دارد، یا اقرار به حق بکند یا امتناع کند، چون که میترسد از حلف دیگر بله نکول کند، که اگر نکول کرد به نکول حکم می شود. بعد اینها گفتن که وقتی که به نکول حکم شد، حکم می شود بر علیه او دیگر، چه انه نکول این شخص منکر به منزله بذل و اباحه است، یعنی بذل المال و اباحه المال است. پس در مواردی که دعوا دعوای مال نبوده باشد، موردی بر بذل و اباحه نیست. این را ایشان از او نقل می کند. باز در ذیلش صاحب جواهر دارد بر این که بعض از عامه هم گفتند بر این که اون وقتی یمین متوجه می شود بر منکر، که اونجا دعوا دعوایی باشد که فقط به شاهدین اون دعوا ثابت می شود. اونجاهایی که دعوا فقط به شاهدین ثابت می شود، اونجاست که اگر شاهدین نبوده باشد یمین متوجه می شود بر خصم. و اما در مواردی که به شاهدین تنها بله دعوا ثابت نمی شود، به غیر او هم ثابت می شود، به شاهد واحد و یمین هم ثابت می شود، یا در اون مواردی که نه دو تا شاهد به درد نمی خورد، باید چهار شاهد بوده باشد، در مواردی که درست توجه کنید چیزون معنا می کنم، در مواردی که دعوا دعواییست که فقط به شاهد به شاهدین عدل ثابت می شود، به چیز دیگر ثابت نمی شود، شاهدین عدل نشد، اونجا یمین متوجه می شود. و اما غیر این موارد ملحق به حدود است، چیزون در حدود الله قسم ثابت نیست برخصم. اینجا هم در غیر این مورد هم فرض بفرمایید حد ثابت نیست. بعد صاحب جواهر یه روایتی نقل می کند از عامه به جهت الزام، چون روایت هم این است که کنه اینجور صاحب جواهر از روایت فهمیده که یه زنی آمده پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، دعوا کرده که این مرد من بر مردم حرام است، چون که این برای سه دفعه طلاق داده است، سه دفعه که طلاق داد دیگر احتیاج به محلل دارد دیگر، عامه هم که سه طلاق را در مجلس واحد نافذ می دانند. که ان زنش ادعا کرده بود که این شوهر من به من گفت که انت طالقون البتته، یه سه دفعه است. رسول الله صلی الله علیه و آله که ان از اون پرسید از اون مرد سه جور طلاق دادی؟ گفت یا رسول الله من طلاق دادم. گفتم یه طالق البتته. رسول الله فرمود بر این که چه چیزی راده کرده بودی از البتته، یعنی سه طلاق را؟ نه، گفت نه یه طلاق راده کرده بودم، البتته یه طلاق را. خب اینجا در ما نحنفی اون کسی که مدعی است در حقیقت خود شوهر است، شوهر است که ادعا می کند بر این که توجه کردید این زن من است و من بله زن من است و من هم شوهر او هستم. او هم فرض کنید میگوید که نه، در مانه نفیز زنیت زوجیت نیست، چون که سه طلاق گفته شده است. اینجا رسول الله فرمود قسم میخوری به خداوند که نیت کرده بودی یه دفعه طلاق داده هم، اونم بر قسم خورد، گفت والله بر این که توجه کردید من یه دفعه را اراده کرده بودم که ان در ما نهنفی رد یمین شده است بر اون شخصی که توجه کردید، رد یمین شده است بر اون شخصی که دعوای طلاق دارد. یه پس یمین متوجه، یمین متوجه خصمم می شود در مثل طلاق به حسب روایت شما. میگه این روایت شما و اطلاقاتی هم که ما داشتیم البینت للمدعی و الیمین علی من انکر فرقی ما بین موارد نمی گذارد. هر مدعی که دعوا کرد در مقابلش منکر شد، دعوا دعوای مسموعه، اون شخص باید منکر قسم بخورد. اطلاقات درست است و به این روایت هم استدلال کرده. تأمل بفرمایید تا فردا.